با رادیو اقتصاد هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیوی اقتصاد.
به هر حال امیدواریم که در زمینه تولید ما در آینده نزدیک شاهد اتفاقات بسیار خوب و خوشایندی باشیم. ممنون و متشکرم از شما آقای آقازاده به خاطر حضورتون در برنامه و توضیحات مفیدتون و همینطور از همه شنوندگان عزیزی که تا پایان برنامه در کنار ما بودن. با همه شما خداحافظی میکنیم با آرزوی موفقیت و سربلندی برای همه شما. خدا نگهدار.
ارمغان طبیعت به نام او که در برگ برگ نورسته درختان در آبی معلق آسمان در عطر شکوفه های بادام و در دل سرمای زمستان جاری است. سلام. سلام ویژه ما به شما تولید کنندگان دام، طیور و آبزیان که به دنبال کسب روزی حلال هستید. کسب و کارتون پربرکت باشه انشالله. ارمغان طبیعت رو میشنوید روزهای فرد رأس ساعت 13:30 از رادیو اقتصاد. شما که مشغول به پرورش دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل، کرم ابریشم هستید و شما عزیزی که تحصیل کرده ی رشته های مرتبط با علوم دامی هستید میتونید راهنمای ما در این برنامه باشید. منتظر شنیدن نظرها و پیشنهادهای موضوعی شما هستیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 و البته شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست.
زمینم سبز، زمینم مهربان، زمینم سخاوتمند، زمینم را با همه مهربانیش دوست دارم. ارمغان طبیعت.
شنوندگان عزیز سپاسگزارم از این که با ما همراهید در برنامه ارمغان طبیعت. در ادامه مجموعه برنامه‌های مربوط به پرورش ماهیان گرمابی، امروز رسیدیم به تغذیه ماهیان گرمابی و در برنامه امروز هم در خدمت آقای حسن آقازاده، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره اتحادیه ماهیان گرمابی سراسر کشور هستیم و از توضیحات خوبشون استفاده می‌کنیم. آقای آقازاده سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان و محترمتون.
خیلی ممنون و متشکرم. با توجه به اهمیت تغذیه در انواع ماهیان گرمابی، برای ما بفرمایید که این تغذیه به چه شکلی صورت میگیره؟
عرض کنم خدمت شما که شاید بشه گفت که یکی از مزیت‌های تولید ماهیان گرمابی بخش تغذیه این قضیه است. تونم به اطمینان بگم که یکی از ارگانیک ترین موجوداتی است که امروز پرورش پیدا میکنه. یعنی به این شکلی که ما غذای دستی رو به حداقل میرسونیم، غذای طبیعی که در محیط استخر تولید میشه، بیشترین ماهیان ما از این شکل استفاده میکنن و تغذیه میکنن. تو برنامه قبلی هم عرض کردم نوعی بیکت و فیتوفاک ما از پلانتون و زوپلانتون استفاده میکنن و نوع کپور معمولی ما و آمور ما غذای دستی دارن. نوع آمور ما سبزینه استفاده میکنن، یعنی علوفه خارن که معمولا یونجه بشون یا نیزارهای اطراف استخ یا نیزارهایی که دوربر پرورش ماهی هستن استفاده میشه یا خریداری میشه. و نوع کپور ما هم از غلاته، جو هست، از کنم خدمت شما گندم دانشکسته است. در بعضی اقلیمایی که مثل گیلان ما شلتوت برنج است و
یعنی در شالیزار
هست که بعد از اینکه برداشت میشه شلتوت هم در بخواد استفاده میکنه. بعضی جاها هست سبوس گندم هست که در واقع همشون طبیعی است. یعنی غذایی که ما برای این موجودات میدیم غذای غیر معمول و غیر متعارف نیست. چیزی که در محیط هست، چیزی که امروز دسترس و شناخته شده برای همه است. ولی خب در مواردی هم که عرض کردم بعد نقاط که تراکم و فوق تراکم دارن مقدار ماهی رو در واحد صد بیشتر میگیرن، خب باقی غذای طوری خود استخ کفاف نمی کنه، قاعدتا باید غذای کنسانتره بهش داده بشه و در نهایت اون مقدار پرورش ما متکی به غذای کنسانتره است. ما بقیه همون غذایی که خدمت شما عرض کردم، همون غلات و بعد
در روش های پرورش ارگانیک تغذیه فرق میکنه آقای آقازاده. چه فرقی داره؟
ببینید قانونیست ترسیم شده در بعض ارگانیک، یعنی امروز ما ارگانیک رو بعد از سید که بافت خود ماهی آنالیز میشه، هیچ رسوبی از حالا سموم، رسوبی از داروهای شیمیایی و چیزهای دیگه نباید توی بافتی این داشته باشه. یعنی اگر من امروز میخوام غلات رو بدم نوعی کپورم، قطعا این غلات باید قبلا ایزوله شده باشه، یعنی هیچ مواد شیمیایی در موقع کشت یا داشت و برداشت این استفاده نشده باشه که این بیاد تغذیه بشه و در نهایت این سموم رسوب کنه دو بافته این. یعنی با حداقل رسوب سموم و بحث شیمیایی در خود بافت ماهی ممنوع و قدغنه، نباید اتفاق بیفته. البته عرض کردم کل پرورش ما به همین شکله، یعنی چیزی که ما میخریم فرض بفریم دان ماهی رو انجام میدیم مثل جو و شلتو، چیزایی هستن که تقریبا به حداقل رسیدن، بعضا یه نیست سمومی یا چیزی که اینجا برشون استفاده کرده و اینا رو که بعد از اینکه ما برداشت میکنیم به صورت رندومی اینا رو برای آزمایشگاه میفرستیم. درصدی اگر اینجا ما احساس کنیم که این سوخت و بافت اینا هست، قطعا اونجا رو ما در واقع به بازار راه نمیدیم و این رو معرفی میکنیم به کارخونه پودر مایی که ما به تفاوت شما میدیم، یعنی خود تاوانی استانی ما به تفاوت رو پرداخت میکنه و میاد برای پودر مایی که برای چرخه برای غذای دیگر مثل طیور و دام استفاده میشه.
الان چند درصد از ماهیان گرمابی به صورت معمولی پرورش داده میشن و چند درصد به صورت ارگانیک؟
98 درصدشون به صورت معمولی است. 2% که عرض کردم به صورت پایلوته، به صورت سنتی تمام ما وارد نشدیم، البته این امکانات هم نداریم، یعنی تحصیلاتی در اختیار ما گذاشته نشده یا شاید پیش خوشبختانه نذاشتن، ولی خب ما این امکاناتی داریم. این امکانات متاسفانه یک کمی هرز میره با این عدم گسترش، ولی خب اگر ارگانیک رو در حد فوق تراکم ما میتونیم انجام بدیم، یعنی در واقع غذای ارگانیک با تراکم بالا میشه اتفاق بیفته، یعنی در واقع منیتی در صنعتی بودن و افزایش تولید رو نداریم که ناسالم باشه، این اتفاق سلامتش هم در همون جهاز میشه. ولی در بخش سنتی دیگه اصلا بناهن این اصلا ارگانیک هست و تا بران ارگانیک بوده.
خیلی ممنون و متشکرم، در ادامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه ارمغان طبیعت در خدمت شما هستیم با موضوع تغذیه ماهیان گرمابی و همچنین در خدمت آقای حسن آقازاده هستیم، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره اتحادیه ماهیان گرمابی سراسر کشور. آقای آقازاده، این درسته که میگن کپور ماهیان لجنخوار هستن؟
قطعا درست نیست، چون لجنخوار نیست، یعنی ماهی از کردم تغذیه بسیار عالی داره، مطلقا لجنخوار نیست. شکلی که اینا میگن لجنخواره، نمیدونم این برحال از کجا،
این تصور از کجا آمده.
حالا شاید بعضی جاهاست که این برای ماهی آمور ما که اطلاق لجنخوار نمی کنن، جاهایی که رویش های سبزینه در استخرهای خاکی یا در منابع خاکی علف رویش داره، این ماهی رو رهاسازی میکنن که این علف را اونجا تغذیه بکنه، علف از بین ببره.
خیلی ممنونم آقای آقازاده. از اضافه کردن انواع ویتامین ها و مکمل ها به غذای ماهیان گرمابی برای ما بگید، آیا اصلا چنین کاری لازم هست یا خیر؟
بله، برای تهیه کنسانتره کپور ماهیان یا از آن کنسانتره ماهی اگر نظر بکنین، مقداری از این املاحی که در محیط وجود نداره و بدن ماهی بهش نیاز داره، قاعدتا این را با مکمل‌های ویتامینه که جبران میکنن در غذای ماهی. حالا تعداد این هم زیاد هست، به انسان ویتامین هایی که مرسوم است از جامعه ما ازش استفاده و ویتامین هایی که موضوعیت داره قدغن نیست و در واقع نیاز بدن ماهی رو تامین کنه. بله.
برای ما بفرمایید که وزن ایدئال برای انواع ماهی ها در یک استخر پرورش ماهیان گرمابی چقدر هست؟
اگر وزن ماهی رو ایدئال از نظر بازار بسنجیم، خب یه وزن خاصی است. اما اگر بخوایم که امروز ایدئال تغذیه رو بشناسیم، یه بحث دیگه است. امروز متاسفانه بازار وزن بالا رو میپسنده. خب وزن بالا، خب من در جریان هستی و شنوندگان محترمم دقیقا این رو متوجه میشن که وقتی سن ماهی یا سن هر موجودی بالا میره، بدن این موجود ماموریت های پیدا میکنه، فرزن نوع مادهش برای تولید بقا، برای تخمکاش یه برحال هزینه هایی از بدن میکنه برای رشد و نمو تخمک ها، نوع نرش هم همین چون بسیار اسپر، و خب یه مقدار از مواد عالی و مواد ایدئال که برای خود انسان هم بسیار مفید هست، خب تقسیم میشه توی محدودا. اگر ما به یه رنج مشخص نگاه بکنیم، بگیم که این اتفاق در بدن ماهی یا در هر موجودی در یه سنین مشخص در یه رنج وزنی مشخص اتفاق میفته، از اونجا به بعد دیگه ما این اجازه رو به این بدن ندیم که این جریان پیدا، چون ما نیاز به این تخمک پیدا نمی کنیم، نیاز به این اسپرم پیدا نخواهد شد، چون ما تشتیرمون در جای دیگر است. پس بنابراین گوشت ماهی برای مهمه با این علایم حیاتیش و با این پروتئین بالا و سالمش. پس بنابراین اگر در کفور ماهیان یه رنج بین 1.2 کیلو تا 1.5 کیلو باشه، برای تغذیه بسیار بسیار ایدالتره که تا ما یک کفور 3-4 کیلویی رو بپسندیم.
ممنون و متشکرم.
پیغامی از مهر، از جانب زمین.
من ابتدا بگم خدمتون، مهمترین عواملی که در تولید محصول زنبور عسل نقش دارن،
بلدرچینای گوشتی بعضی از واحدها روش بستر قفس دارن، یعنی 15 روز اول، 2 هفته اول بلدرچینا روی بستر پرورش میدن.
آموزشی که لازم هست پرورش دهنده ما ببینه از طریق همکاری شرکت تعاونی پرورش دهندگان شتر مرغ به هم.
نیاز گرمایی بدن بره بالاست، یعنی بره وقتی که به دنیا میاد هنوز خون گرم نیست، نمیتونه دمای بدن خودش رو تنظیم کنه مثلا روی 37 درجه.
ارمغان طبیعت، برنامه ویژه برای شما، شما تولید کنندگان دام، طیور و پرندگان. رادیو اقتصاد.
اما از اونجایی که یکی از شنوندگان خوبمون که در کار پرورش ماهیان گرمابی هستن همراه ما هستن، با ایشون گفتگو میکنیم. آقای مجتبی فارقیان از کرمانشاه. آقای فارقیان سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتان و مهمانان عزیز.
زنده باشید. آقای فارقیان برای ما بفرمایید که شما چند سال هست به کار پرورش ماهیان گرمابی مشغول هستید؟
عرضم حضور شما که حقیقت از سال 82 تا الان مشغول هستم. پرورش ماهیان گرمابی هم تخصصم.
درود بر شما. چی شد که رفتید سراغ این کار؟
غرب کشور از لحاظ سرانه مصرفی مقداری پایین تر از کل کشور. یه همچین بحثایی ما داشتیم اینجا که باید افزایش داشته باشیم. یه سری هم مسائلی بود که بحث پرورش ماهی در مناطق مرزی ما، حالات پدافند غیر عامل ما داشتیم اونجا. یه مقداری ما به قول معروف کشیده شدیم به سمت این کارو. این دو سه تا مورد دست به دست هم داد ما دیگه واقعا. آقای
فارقیان شما اشاره کردید که در منطقه شما اقبال زیادی برای مصرف ماهی وجود نداره، سرانه مصرف ماهی پایین هست.
نه خیلی، ما سال 82 داریم میگیم. الان نه، الان به همدل
الان تغییر کرده.
بله الان سرانه مصرف استان کرمانشاه، من به آمار دقیق بگم، آماری که شیلات استان اعلام کرده، چیزی حدود 10 کیلوه. ولی یه موقعی سال 82 ما که داریم میگیم حدود 300 گرم بود سرانه مصرف استان.
اصلا قابل مقایسه نیست.
اصلا قابل مقایسه.
خب چطور شد این تغییر و تحول اتفاق افتاد؟ فرهنگ سازی شده یا از روش های دیگه استفاده کردن برای این که
شما اصلا این مدتی که گذشت، 15 سال که گذشت، خیلی از این عوامل داشت این تغییر. یکی این که زاغه مردم بود، یکی این که وسیله جمعی ارتباطی، شما از فضای مجازی بگیر، اینترنت بگیر، این چیزای علم بروز پزشکی بگیر، اینا همه تاثیرگذار بود.
بله.
این نبود که بگی 100% یا شیلات یا جهاد، اینا به قول معروف تاثیرگذار بوده.
آقای فارقیان
دست به دست هم داد.
آقای فارقیان از شیوه فعالیتتون برای ما بفرمایید، در چه نوع استخری پرورش ماهیان گرمابی انجام میدید؟ از اندازه و مساحت استخرتون بفرمایید، تولید در واحد سطح بفرمایید و شیوه های پرورش ماهی.
ارزم به حضور شما پرورش ماهی اینه تو استان ما بگیم، ما داخلی مجتمعی هستیم، 15 هکتار مزرعه مفید بنده مساحت داریم.
و چقدر تولید دارید در واحد سطح؟
تولید ما هنوز به چیز مکانیزاسیون کامل نرساندیم.
از روش سنتی دارید استفاده میکنیم؟
همون تقریبا بین یه چیزی بین ما به قول عامیانه بگم ما تو برزخ سنتی و
صنعتی گیر کردیم.
چون یه مقداری هزینه ها بالا رفته، هزینه های مکانیزاسیون ما واقعا ماندیم. بس گرمابی هم تقریبا تو کشور ما خوب جا نیفتاده، حالا فارغ از بس استانای شمالی و جنوبی ما، تو غیر از اینه، یعنی غیر از استانای ساحلی ما خوب جا نیفتاده. متاسفانه این مراجع زیستالایی که هستند و به قول معروف باید ترویج کنن غیر از گرمابی رو، من احساس میکنم زیاد کار نکردن. اینا فقط الان داریم تو بحث استانایی که غیر ساحلی هستن 90% مصرف آبزیانشان ماهیان سردابی از جمله قزلال است. استانایی مثلا میگم جنوبی یا استانای شمالی، اونا دیگه به قول معروف شما میدانین کاشتای خودشانه، یعنی مصرف روزانه یا ماهانهشان اصلا از استخرای شخصی خودشان در کنار.
الان شما در استخرتون های فارغیان چه نوع گونه های ماهی گرمابی رو پرورش میدید؟
ما 4 نوع ماهی پرورش میدیم، به علاوه یه نوع میگو توام. البته از 10% یا 20% استخرامان میگو. ما 4 نوع ماهی داریم، ماهیان گرمابی ما، کپور داریم، کپور معمولی ما، کپور نقره‌ای مان که همون چیتوفاکه، کپور سرگنده مان که اسم علمی همون بیکد است، یکی هم کپور علفخوار داریم به اسم آمور شناخته میشه. 4 نوع ماهی به علاوه یه نوع میگوی روزنبرگی ما.
آقای فارغیان، برای تغذیهشون از چه روشی استفاده میکنید؟
عرضم به حضور شما هر نوع از این ماهی ها ببینیم در یه سطحی از آب زندگی میکنن و یه نوع غذای مشخصی داره. یه ماهی مثل ماهی کپور معمولی ما همه چیزها رو کفیه، یعنی از یه سری از فیتوپلانکتونوز و پلانکتونای ما استفاده میکنه در زمان انگشت قدی، گرمیه زیر 10-20 گرم.
درسته.
بعد بزرگتر که میشه دیگه قلاتخار میشه و غذای دستی و یه سری از روتی فرو از این چیزا مصرف دارن. دوست ماهی فیتوفاک ما که غذای طبیعی استخر مصرف میکنه از فیتوپلانکتون استفاده میکنه. بعد میگه ماهی بیکد ما هم کپور و سرگنده از زئوپلانکتون استفاده میکنه، زیشناوران جانوری.
بله.
میاد ماهی آمور یا همون کپور علفخار ما که تو شهرهای شمالی یا جنوبی به اسم ماهی سفید پرورشی میشناسن، اینا هم گیاه خارن، در حاشیه استخرها زندگی میکنید. ما به قول معروف خاطر این که هزینه تولید پایین بیاریم از یه سری از گیاهان کناره های استخر و دیواره های استخرشون مناطق قصد شیرین ما، شما نمیدونم تشریف آوردین یا نه؟
نه هنوز متاسفانه سعادت نداشتم. گیاهان خودرویی
داریم به اسم نیایی که ما داریم، ساقش نه، ولی برگای نه واقعا یه غذای خیلی لذیذی برای ماهی آمور ما. واقعا پتانسیل بالایی داره. اگر شیلات ایران یه نگاه خاصتری داشته باشه به قصر شیرین ما، واقعا اینه میطلبه که اونجا انقدر پتانسیل بالایی داره. الان میگوی آب شیرینی روزنبرگی که ما تو قصر شیرین داریم واقعا مثال زدنیه، یعنی فقط تو کشور یه جا قصر شیرین میتونی پیدا کنی، یه جا
این میگو صادر میشه. آقای فارغیان
ببینید خانم، گفتم من زیاد حمایت نمیشه تو بحث میگوی ما. میگو پرورشش یه ریسک بالایی میکنه، واقعا ریسکش بالاست. هر کسی از پرورش دهنده ما با همی حمایتایی که از به قول معروف سازمانی که متولی ما هست،
بله،
با همین حمایت ها واقعا خطای کامل اگر به سمت میگو بخواییم بریم. از یه طرف ما بانک ها داریم، بانک ها واقعا خودسرانه عمل میکنن تو بحث ما، حالا ما پرورش ما میکنیم، ما با جای دیگه کار نداریم.
اشاره بسیار خوبی داشتید به قابلیت ها و پتانسیل ها و ظرفیت هایی که حالا در این خطه از کشورمون در قصر شیرین وجود داره و همینطور در دیگر نقاط کشورمون، و با توجه به مردم علاقمند و فعال و مشتاقی که اینجا هستن و دوست دارن که در این زمینه فعال باشن، میطلبه که مسئولان امر در این زمینه توجه بیشتری داشته باشن. از طریق همین رسانه صدای شما به گوش مسئولان خواهد رسید، چون آقای آقازاده هم که میهمان برنامه هستن حتما ایشون هم به عنوان نماینده صدای صدای شما رو به گوش مسئولان خواهند رسون. من تشکر میکنم از شما و افتخار میکنیم به اینکه هموطنانی اینقدر کوشا و سعی داریم. براتون آرزوی توفیق و سربلندی داریم.
خواهش میکنم. منم ممنونم از شما، ممنونم از همین که صدای ما را میشنوین و به گوش دوستا، همکارا یا متولیان امر ما میرسانید. ما بازم ممنونیم.
ممنون و متشکرم. با شما خداحافظی میکنیم.
توفیق داشته باشین و موفق شید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز برنامه ارمغان طبیعت، در ادامه برنامه و در خصوص موضوع برنامه همراه شدیم با یکی از شنوندگان خوبمون که در کار پرورش ماهیان گرمابی بودن در استان کرمانشاه، آقای مجتبی فارقی. وجود ویتامین ها برای بقا و رشد و تولید مثل طبیعی حیوانات ضروری است. در جیره غذایی ماهی 11 نوع ویتامین محلول در آب و 4 نوع ویتامین محلول در چربی به کار میره. نیازهای مربوط به ویتامین ها در جیره غذایی تحت تأثیر اندازه، سن، میزان رشد، شرایط فیزیولوژی، وضعیت سلامتی، ترکیب جیره غذایی، پایداری جیره در آب، شرایط محیطی و همچنین دسترسی به ویتامین ها از طریق مصرف مواد غذایی طبیعی و دخالت فلور میکروبی دستگاه گوارش قرار داره. افت ویتامین های محلول در آب در طول روند فراوری و ذخیره اجزای جیره های نهایی و نفوذ آب در هنگام ورود اونها به آب از جمله عوامل تأثیر گذار بر دسترسی به ویتامین ها در آبزی پرورشی است. به هر حال امیدواریم که در زمینه تولید ما در آینده نزدیک شاهد اتفاقات بسیار خوب و خوشایندی باشیم. ممنون و متشکرم از شما آقای آقازاده به خاطر حضورتون در برنامه و توضیحات مفیدتون و همینطور از همه شنوندگان عزیزی که تا پایان برنامه در کنار ما بودن. با همه شما خداحافظی میکنیم با آرزوی موفقیت و سربلندی برای همه شما. خدا نگهدار.
انعکاس برترین دیدگاه های اقتصادی،
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
کوکی خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص، در روزهای شاد، طعم این روزاست لاکچری. انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی های طعمدار لاکچری، هر جا باشی کامت شیری با کوکی های لاکچری.
کوکی اسمارتیزی لاکچری.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
خوشمزه یه دوشی سبزا تازا، یه دوست پا برجا، این قیفه قاب